صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
کن. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد وعده ما اولین پیاده رو، به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام آقایان، سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه دهم مرداد 1402. امروزتون انشالله قرین سلامتی باشه، قرین موفقیت باشه، صبح گرمتون بخیر. معمولا توی این موقع سال انتظار گرما داشتن خیلی چیز عجیبی نیست. خب گرم هست، به نیمه تابستان داریم میرسیم، چله تابستان رو داریم پشت سر میگذاریم. اگر اشتباه نکنم امروز عنوان اون چله تابستان رو داریم پشت سر میگذاریم، ولی نه اینقدر گرم. تصور این حجم از گرما رو فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما داشته باشیم. به هر حال امیدوارم که به هر شکلی که از خواب بیدار شدید و الان در حال رفتن به سر کار هستید یا در حال خارج شدن از منزل، انشالله روزتون خوب باشه، خوش باشه و قرین سلامتی. ما هم اینجا توی صبح و گفتگو هستیم تا مطالبات شما رو پیگیری کنیم، تا آنچه به عنوان روزمره میگذره در سطح شهر، در سطح جامعه و کشور به شما گزارش بدیم، راجبش صحبت کنیم، ازش پاسخ بگیریم، اگر معضلی هست درباره اون هم صحبت کنیم و براش راهکار پیدا کنیم. این میسر نیست، به قول دوستانمون در گرده‌های علمی میسور نیست، مگر با همراهی شما. حتما همراه ما باشید، کنار ما باشید، برامون پیامک بفرستید و ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. به قول اون جمله کلیشه‌ای، ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه کنید به راه‌های ارتباطی که وجود داره. قبل از راه‌های ارتباطی بگم همه برای بچه‌های صبح و گفتگو اینجا پر انرژی، لبخند به لب، اینجا به شما صبح بخیر میگن، براتون روز خوبی آرزو میکنن. فرادخان دهنوی تهیه کننده برنامه، آقا صادق ستاری سردبیر خوب و پر انرژیمون، حسن آقای اجوری صدا بردار متخصص و خوش صورت و خوش سیما و خوش لبخندمون، به همه صبح بخیر میگن. توی استودیو همه برای بچه‌ها اینجا، البته من دوستان خیلی پر انرژی میگم، سرکار خانم آدابی همینطور، عمر خان مرادی همینطور، صبح بخیر میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. بریم سراغ راه های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. خب 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن داریم 2265 2285 و 27 86 10 35. میتونید پیامک بفرستید روی خط ارتباطی ما، بیاید تماس بگیرید با این دو شماره. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم هست برای اینکه برنامه ها رو بشنوید و دریافت کنید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. با این ریتم تند منم تند تند صحبت کردم، با سرعت صحبت کردم، ولی در هر حال روزتون قرین آرامش باشه، روزتون انشاءالله پر از سلامتی باشه و دستیابی به موفقیت.
تبریز گزلدیر هر زمان، dağlarının başı duman, İran mülkünde her zaman güzelliğin bahardır. Benzer türlü güllere, sarı saçlı sümbüllere, düşüp şehriyar dillere, ellerin iftiharıdır. Kocaman Tebriz adlanan, zalimleri tahttan salan, hem Settar Han hem Bağır Han, Türkiye'nin vigarıdır. Tebriz inan mahalıdır, güzel şehir sefalıdır, sevmelidir sevdalıdır, cemaati vefalıdır.
صبح شما بخیر باشه. 6:39 دقیقه هست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی. امروز میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق بریم به بخش اول، رو در روی اول. هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر صدیق صنعتگر، مدیریت محترم تعاملات اداره امور خانواده و عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. خانم دکتر صنعتگر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من همون اول عرض بکنم من دکترا ندارم، بفرمایید صنعتگر. ممنون میشم.
خانم صنعتگر متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی خوش آمدید به صفحه گفتگوی امروز. خانم صنعتگر، درباره حجاب وقتی که صحبت میکنیم توی روزها هفته‌های گذشته مفصل به این موضوع پرداختیم و به بیشتر کارشناسان تو این حوزه صاحب نظران اعتقاد راسخ داشتن بر اینکه تو حوزه حجاب باید امر رو امر فرهنگی دید، نه صرفا امر قانون و جبر قانونی، و طبعا برای فرهنگ باید کار فرهنگی کرد، باید با روش و سیستم آموزش فرهنگی جلو رفت. با این وصف الان این سوال رو می‌خوایم به این ارجاع نسبت بدیم که اینکه ما تو حوزه حجاب وقتی صحبت می‌کنیم، وقتی راجع به فرهنگ حجاب صحبت می‌کنیم یا فرهنگ سازی تو این حوزه، چقدر با امر شخصی طرف هستیم و چقدر با امر اجتماعی طرف هستیم، و خب به هر حال اگر هر کدوم از اینها باشه چقدر باعث ایجاد تغییر در روی کرد خواهد شد.
خیلی متشکر، عرض می‌کنم خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من عرایزم رو با این جمله شروع بکنم: سحر رسانه قلب حقیقت. خودتون هم میدید بیشترین قشری که توسط سحر رسانه دوچار دریافت و فهم غلط تو موضوع عفاف و حجاب شد، متاسفانه نسل نوجوان و جوان ما. این سال مطرح میشه واقعا چرا همچین اتفاق رقم خورد. دو تا عامل رو میشود بهش به صورت ویژه نگاه کرد. اولین عامل، شاید مهمترین عامل، مسئولین و مدیران فرهنگی هستند که وظیفه دارند تعیین چشم‌اندازهای فرهنگی داشته باشند. ضمن اینکه این کار رو میکنن، اونها موظفن شرایط و بستر مناسب رو برای انتقال اصول ایمانی، اخلاقی و ارزشی با توجه البته به متغیرات زمان به نسل جوان فراهم کنند. خودمون هم میدونیم متاسفانه در این حوزه به شدت مدیران ما، مدیران فرهنگی ما، حالا سهوًا انشاءالله که عمدن نبوده، دچار غفلت، کمکاری و بی‌توجهی شدن. نکته بعدی که در این حوزه به شدت مؤثر بوده این بوده که دشمن برخلاف در حقیقت ضعف عملیاتی مدیران فرهنگی ما، نه تنها برای دقایق که برای ثانیه های نسل نوجوان و جوان ما در این حوزه برنامه ریخته. من این فرموش حضرت آقا رو میخوام به خودم یا به دیگران یادآوری کنم که حضرت آقا فرمودن دشمن با برنامه ورود کرده، ما هم باید با برنامه ورود کنیم. ایشون خیلی امیدواری قشنگی دادن، گفتن قطعا مسئله حل میشود ولی با برنامه. نمیدونم واقعا مدیران فرهنگی فرموش حضرت آقا رو به دقت گوش میکنن یا نه. عرض کردم جوان ما دچار فهم غلط شده. به عنوان مثال من یه مثال عرض میکنم برای اینکه کاملا ذهن آماده بشود. ما الان اگر در خیابان یک نوجوان و جوانی رو که حجاب خوبی نداره، کوشش خوبی نداره، بهش بخوایم تذکر بدیم، چه میشنویم؟ عذرخواهی میکنم با این ادبیات عرض میکنم، میگن به شما مربوط نیست. فهوای کلام نوجوان ما با ما چی میرسونه؟ شخصی بودن کوشش، همون چیزی که شما فرمایش کردید. به عبارتی به قول خود جوان ها، مشکل کشور ما فقط چهارتار موز، مشکل دیگه وجود نداره، این همه اختلاس، این همه مشکلات اقتصادی فرهنگی، فقط هم چهارتار مای موز. ببینید واقعا باید تعریف بکنیم که امر و مسئله شخصی و امر و مسئله اجتماعی چه تعریفی داره. ملاک شخصی بودن و اجتماعی بودن مسئله چگونه میتونه باشه؟ ببینید مسئله که داخل خانه باشه، بروز و ظهور به بیرون نداشته باشه، قطعا مسئله شخصی است. برای همین ما حق نداریم بریم در حریم شخصی دیگران تجسس بکنیم که آیا اینها پوشش رو رعایت میکنن، حتی در پیش یک نامحرم که حضرت آقا فرمایش کردن، گفتن ما کاری نداریم فرد در خونه خودش پوشش رو رعایت میکنه یا نه، ولی وقتی مسئله اومد در منظر و مرعای دیگران قرار گرفت، این دیگه مسئله شخصی نیست، یک مسئله اجتماعیه. چون ما به ازاد ایجاد میکنه، وقتی امر ما به ازاد در اجتماع ایجاد کرد قطعا میشود امر اجتماعی. من یه شاهد مثال عرض بکنم، تو تمام جوامع ما میبینیم که برهنه ظاهر شدن در اماکن عمومی ممنوعه. یعنی چی؟ یعنی میان حد مشخص میکنن، حالا این حد ناظر به اینکه حاکمیت هر کشوری چگونه دیدگاهی داشته باشه متفاوته. پس بنابراین در جامعه چون آرا و سلیقه های مختلف وجود داره، برای حل تعارض و درقت منافع و اینکه تضادها رفع بشه، باید جامعه قانون مدار باشه. تا پوشش هم از این قانون مستثنا نمی شود. ولی عرض کردم ناظر به این که این پوشش رو ما امری اجتماعی ببینیم و چون تعاریف غلط رو اون بر ارائه داد و ما تعاریف درست رو ارائه ندادیم، در نتیجه به این نتیجه منتج شد. حالا شما فرمودید، گفتید که چه اثری دارد نگاه این که بشود به مسئله حجاب یک امر شخصی یا نگاه امر اجتماعی بشود به حجاب. ببینید، تو بحث اثرات حجاب باید در سه بعد بررسی بشود. حجاب فقط یک مسئله فردی یا فقط یک مسئله خانوادگی یا فقط مسئله اجتماعی نیست، یعنی اساسش فقط در فرد یا خانواده اجتماعی نیست، در همه اینها اثر گذاره. تو فرد ما طبق تعالیم دینی خودمون میگیم که خداوند خلیفت الله خلق کرده است، من جانشین خداوند در زمین و در زمین هستم. بعد خداوند نگفته مرد رو جانشین قرار داده، انسان رو. زن هم انسانه. حتی من این نکته رو عرض بکنم در پرانتز، ما میدونیم پوشش فقط برای خانم نیست، برای خانم ها و آقایون فقط حدودش متفاوته. حالا چرا در مورد خانم ها بیشتر توجه میشود؟ اصلا به خاطر اون حدودشه. در خانم ها مخصوصا وقتی خانم میاد و پوشش رعایت نمیکنه، اون بروز و ظهور جنبه انسانش اتفاق نمیفته، میرود نگاه اجتماع به جنبه جنسیتی زن و دقیقا زن از اون بروز و ظهور جنبه انسانی چیکار میشود؟ در حقیقت عقب میمونه. پس بنابراین اگر میخوایم به من خانم به عنوان یک انسان نگاه بشود، ببینم در حوزه فردی چقدر این حجاب به من کمک میکنه. توی حوزه در حقیقت آرامش روانی که برای یه فرد میاره، من رو عرض بکنم. ببینید، برخلاف تمام غرایز، تمام کارشناسان و حوزه روانشناسی و جامعه شناسی این رو معتقدند که برخلاف بقیه غرایز، غریزه جنسی غریزی است که غیر قابل اشباعه. شاید این طریقش میگم یک غریزه نیرومند و عمیق و هر چی اطاعت بشه سرکشتر میشود. بعد فکر کنید فرد بیاد و در این حوزه بخواد ورود کنه به سبب اینکه بخواد پوشش رو رعایت نکنه و طبیعی است که این غریزه در عدم رعایت پوشش بروز و ظهور بیشتری دارد. چه اتفاق رقم میخوره؟ فرد آرامش روانی خودش رو از دست میده، در یک رقابتی در جامعه میفته به جهت اینکه میخواد خودش رو نشون بده. این رقابت جز سرخوردگی برای اون نخواهد داشت. یعنی نه تنها خانواده و جامعه آسیب میبینه، که اول از هر چیزی خودش آسیب میبینه. در حوزه خانواده واقعا این حجاب چه اثری دارد؟ ببینید، چطوری این جمله خیلی زیبایی دارد، میگه که ایشون فرمود که باعث میشه کامیابی های جنسی به محیط خانواده بره و چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ چون بهداشت و آرامش روانی میاره، صمیمیت بین زوجین ایجاد میکنه. طبیعی است صمیمیت بین زوجین اول از هر چی استحکام بنیان خانواده و مهمتر از اون اصلا کانون خانواده چرا شکل میگیره. عذرخواهی میکنم، گاهی اوقات به غلط دشمن القا میکنه برای نسل امروز بعد که کانون خانواده هدفش اتفا و ارضای غریزه جنسی است. طبیعی است اگر این نگاه بشود. عذرخواهی میکنم، همجنسگرایی و حتی ارتباط با حیوانها طبیعی دیده میشود، ولی اصلا بنیان خانواده اساس تشکیلش تولید نسل و تربیت نسل انسانی است. تولید نسل که به تفاوت اون اختلاف طبیعی زن و مرد شکل میگیره، تربیت نسل در سایه اختلاف روحیه شکل میگیره. ولی تو خود قرآن خداوند میفرماید تال تسکنو نباشد تربیت نسل انسانی شکل نمیگیره. ما خیلی مفاهیم قرآنی رو کنار گذاشتیم، میریم پیش مشاوره، به مشاوره عرض میکنیم که فرزند ما اون تربیتی که ما میخوایم شکل نگرفته. اولین چیزی که مشاور به ما میگه، میگه که خانم حواستون باشه، تعارض فرماندهی شما و همسرتون فرزند شما رو دچار اختلال تربیتی میکنه. قرآن داره به ما میگه، میگه تال تسکنو نباشد تربیت نسل انسانی شکل نمیگیره. عرض کردم پوشش کمک میکنه به استحکام خانواده و خانواده‌ای که استحکام داشت آرامش داره، به لتسکنو میرسه و تربیت نسل انسانی شکل میگیره. حالا ما ببینیم آیا میخواییم این هدف رو تأمین بکنیم یا خدای نکرده میخواییم هدفی که حتی غرب دنبالش نیست، اونهایی که منافعشون ایجاد و ایجاب می کند ما رو به این سمت سو دارن برن تعمیم کنیم. بنابراین ببینیم پوشش رو این گونه در عرصه خانواده ترسیم کردیم یا نکردیم. یه جمله دیگه من از شهید مطهری بگم، بسیار زیبایشون در کتاب حجابشون میفرمایند، میگن تفاوت اون جامعه که روابط جنسی رو محدود میکنه به محیط خانواده و البته کادر ازدواج، یعنی ازدواج کاملا شرعی، با اجتماعی که روابط درش آزاده. ایشون میگن ازدواج در اجتماع اول پایان انتظار و محرومیت، نگاه بکنید در اجتماع دوم میشه و چی؟ آغاز محرومیت و محدودیت. خب طبیعی است این دوتا نگاه قطعاً تبعات خودش رو در پی خواهد داشت. ما متاسفانه اینها رو تبیین نکرد به نسل جوانمون نگفتیم و توقع داریم چه نسل جوان ما اطاعت کرد. شما در اول فرمایشتون جمله زیبایی رو اشاره کردید، گفتید کار فرهنگی است. اجازه بدید من فرمایش شما رو اینجوری تکمیل بکنم، کار فرهنگی که ضمانت اجرا میخواهد. چون ببینید ما 40 اندی سال میخواییم کار فرهنگی بکنیم، 40 اندی سال میخواییم زیر ساخت آماده بکنیم، ولی چه اتفاق رقم خورده؟ روز به روز ما نوجوانهای ما با این حکم الهی بیگانه تر میشوند. آیا واقعا دینگوریز میشوند؟ نه، وقتی دین رو بهش عرضه نکردیم، وقتی نگفتیم دین منطبقه بر فطرت توه، دین منطبقه بر آرامش روانی تو، استحکام خانواده تو و استحکام جامعه تو، طبیعی فرار میکنه. چه موقع جوان من یک پیامی رو از من میپذیره؟ وقتی این نیازش رو برطرف بکنه. زمان کرونا یادتونه به ما میگفتن ماسک بزنید، میزدیم. چرا؟ چون به قول یکی از همکاران ما که پزشک هستن، ایشون میگفتن که تا توی قصال خونه ها رو به ما نشان دادن، تا قبرهایی رو که روش آهک ریختن به ما نشان دادن، ما یک نیازی رو احساس کردیم، نیاز حیات، میخواستیم داشته باشیم حیات رو، نمیخواستیم مرگ رو، بنابراین رفتیم ماسک رو پذیرفتیم. ولی آیا در حوزه عفاف و حجاب اومدیم گفتیم پوشش برای فرد، خانواده و اجتماع چه تأثیری دارد؟ وقتی نه نیاز سنجی کردیم، نه نیاز شناسی کردیم، نه منطبقه بر اون نیاز پیاممون رو دادیم، طبیعی است که جوان من متاسفان این رو به عنوان یک مسئله میبیند که آزادی رو از اون سلب میکنه، اون رو از اختیارات خودش، از پیشرفت خودش دور میکنه، بنابراین به شدت باهاش زاویه پیدا میکنه. تبیین غلط مطمئنن اثرات خودش رو داره. اجازه بدید دوباره این جمله حضرت آقا رو یادآوری کنم، جهاد تبیین. ما متاسفانه کلمات رو از حضرت آقا دریافت میکنیم ولی به دنبال عملیات کردنش نیستیم. ما چقدر در این حوزه واقعا به جهاد تبیین جدی نگاه کردیم و کار کردیم؟ و آخرین عرضم رو هم بگم در حوزه اجتماع چه کار کردی دارد؟ اونهایی که میگن حجاب مانع پیشرفته، من یه سوال بپرسم. عرض کردم حجاب، حالا نگیم حجاب، کلمه حجاب، پوشش در کشورهای دیگه چرا وجود داره؟ جز حقوق مدنی است، اصلا جز حقوق مدنی است. درس کد تعریف میکنن، چرا؟ چون کشورهای دیگه ناظر به حاکمیت، مثلا کار ندیم چه ایدئولوژی دارن، چه جهان بینی دارن. اونها میگن ما باید در حوزه قدرت و ثروت پیشرفت کنیم. میدانند که اگر جاذبه های جنسی ورود کنه به حوزه در حقیقت اجتماع، نیروی انسانی به سبب اینکه این یک پریز است به سمتش گرایش پیدا میکنه و نه در حوزه علم میتونه پیشرفت بکنه و نه میتونه اون وقت اون علمی که به دستم نیاورده نمیتونه بیاردش در حوزه کسب ثروت و قدرت استفادهش بکنه. بنابراین جامعه جامعه ضعیفی خواهد بود. ما در همه جوامع درس کد داریم، در همه جوامع عرض کردم تو عرض اولم، ما اصلا نمیتونیم در یک جامعه ببینیم برهنه شدن در سال عادی باشد. ولی متاسفانه اینها رو ما نگفتیم و به غلط دشمن اومده و گفته حجاب مانع آزادی شما.
خانم سرعت که خواستم میگم، خانم دکتر فرموده بودید نگم. خانم سرعت که سپاسگزارم، متشکرم از شما، حتما از شما وعده رو میگیریم که ادامه فرمایشاتتون رو درباره موضوعات به این شکل تبیینی همراه شما داشته باشیم و بتونیم راجع به این موضوع بیشتر و مفصل‌تر صحبت کنیم، به ویژه یک نگاه تطبیقی هم با مسائل علوم انسانی جامعه شناسانه هم با کمک شما داشته باشیم به این موضوع، ای بسا کمک حال ما بشه برای اون ترسیم حرکت به سمت آینده. خانم سرعت که سپاسگزارم از شما، صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم و ممنونم از همراهیتون.
در پناه خدا نگهدارتون.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
بکنین چوقا دور گل لچک و مینا پیچ است من سوزو بنگ دهل و کنار یو داغ دل سازه هی جار سهر نازه یعنی به دراین ازمال هر کی که ری بازه رای وسته زهر مالی دور دور گل تیکالی توش مال تو بزن سی گل داینی یاد و لالی کینه بازه تک بنده بونه نامی تک دوره بله چای کل ماست کرده من پا پیچای بر پا بکشین گو یل با یک همه گیبانه جل با اینو بگرنین دیگی به بلی تانه هی کر تو برو بالا وستا ور تشمالا شاید به دل تکس این قردادن دستمالا بازستن دوره تش چه حال خشی داره پاشی که نبا بوست چالی که تشی داره کشین گو یل با یک همه گیبانه جل با اینو بگرمین دیگی به بلی تانه ای کر تو برو بالا وستاور تشمالا شاید به دل تکس ای قردادن دستمالا کرگر بکنید چون دارگر نچک و میلا پیچ استمر
صبح اول وقت که داشتیم با هم حال و احوال میکردیم و من صبح بخیر میگفتم اشارهی داشتیم به اوضاع احوال هوا و گرم بودن هوا، این که هوا گرم هست. این چند روز اخیر هم هشدارهایی مبنی بر این که گرمای هوا ممکنه آسیب منجر و موجب به آسیب رساندن به افراد بشه صحبت کردیم. کارشناس هم زیاد صحبت راجع به این موضوع کردن، راهکار هم دادن. یکی از راهکارها رو میخوایم با شما مرور کنیم با یکی از افراد متخصص در این حوزه، جناب آقای دکتر حسن نوری ساری، معاونت محترم پژوهشی آموزشی و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور. جناب دکتر نوری سلام.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکاران عزیز و مردم شریف در خدمت هستم.
متشکرم از شما. درباره این که گرمازدگی ممکنه وجه غالب رفتاری در انسان‌ها بشه تو این چند وقت اخیر و باعث گرمازدگیمون بشه می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. هشدارهایی داده شده، واقعا به هر حال زندگی روال عادی خودش رو داره طی می‌کنه. اینکه این هشدارها داده میشه، آیا کار خاصی باید کرد؟ آیا باید بمانیم در منزل، بیرون نیاییم؟ چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
خدمتتون که اولا من برای همه هموطن عزیز آرزوی سلامتی دارم. ببینید، ما اون بحث اصلی موضوع این هفته این هست که بدن انسان به صورت فیزیولوژیک سعی می‌کنه خودش رو با محیط تطابق بده. یک وضعیتی در مورد اورژانس‌های گرمایی بهش میگه، گفته میشه اکلیمیشن، یعنی